سلام و صبح خیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مهدی طاهرپاس هستم همراه شما. دونالد ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد. بولتون از احتمال وجود فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران خبر داد. و بازداشتی های پرونده هفت تپه در مجموع به 110 سال زندان محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که مذاکرات صلح با طالبان را به دلیل حمله اخیر آنان در کابل، پایتخت افغانستان، لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در توییتی نوشت: اگر رهبران طالبان نمی‌توانند بر سر یک آتش‌بس در این روزهای مهم مذاکرات صلح توافق داشته باشند و حتی 12 انسان بیگناه را می‌کشند، در آن صورت احتمالاً قدرت این که بر سر یک توافق معنیدار به مذاکره بنشینند هم ندارند. گروه طالبان مسئولیت حمله در کابل در روز پنجشنبه را بر عهده گرفته است. در این حمله یک سرباز آمریکایی و 12 غیر نظامی افغان کشته و 10 تن زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده که قصد داشت روز یکشنبه با رهبران طالبان در کمپ دیوید دیدار کند. پیش از این طالبان و آمریکا پس از پایان نهمین دور از مذاکرات خود در قطر از نزدیک شدن به توافق صلح خبر داده بودند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال وجود مواد اتمی در ایران و یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده توسط تهران خبر داد. جان مولتون در توییتی با اشاره به اطلاع رسانی تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام نوشت: آمریکا و دیگر کشورهای عضو شورای حکام مشتاق دریافت گزارش کامل در اسرع وقت هستند. مقام‌های ایران به این موضوع واکنش نشان ندادند. پیشتر ایران اعلام کرده بود که گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرده است. این اقدام تهران واکنش انتقادی بریتانیا را به همراه داشت. در این ارتباط نیز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی متعجب نشده است. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که نباید این تصمیم ایران بزرگنمایی شود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، محمد خنیفر کارگر این شرکت، سپیده قلیان فعال مدنی و 4 تن از اعضای نشریه اینترنتی گام را به اتهام‌های امنیتی در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، آقای بخشی به 14 سال و خانم قلیان به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. امیر حسین محمدی فرد، ساناز الله یاری، عسل محمدی و امیر قلی از اعضای زندانی نشریه گام نیز هر یک به تحمل 18 سال زندان محکوم شدند. همچنین دادگاه محمد خنیفر کارگر شرکت نیشکر هفت تپه را به 6 سال زندان محکوم کرده. بر اساس این گزارش 7 سال از حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و 8 سال از حکم صادر شده برای سپیده قلیان و 7 سال از احکام صادر شده برای 4 عضو نشریه گام قابل اجرا خواهند بود. در این حال کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی خواه خبر داد که اسماعیل بخشی به تحمل 74 ضرب شلاق نیز محکوم شده. مقام های قضایی تا کنون درباره انتشار اخبار مربوط به احکام صادر شده اظهار نظری نکردند. و در مراسم اختتامی 76th جشنواره فیلم ونیز که شامگاه شنبه برگزار شد، فیلم آمریکایی جوکر ساخته تاد فلیپس توانست به عنوان بهترین فیلم جایزه شیر طلایی را از آن خود کند.
Grand Jury Prize to Jacuzzi by Roman Polanski.
همچنین جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلم یک افسر و یک جاسوس به کارگردانی رومن پولانسکی تعلق گرفت. رومن پولانسکی که پذیرفته شدن فیلمش در ونیز با اعتراض‌های مواجه شده بود، به دلیل خطر دستگیری در جشنواره حاضر نبود و در غیاب او جایزه را بازیگر و تهیه کننده اش دریافت کردند. آقای پولانسکی بیش از 40 سال است که درگیر پرونده محکومیتش به اتهام تجاوز جنسی در سال 1978 میلادی است. اما فیلم سینمایی متری 6.5 کارگردانی سعید روستایی نماینده ایران در این جشنواره از کسب جایزه بی‌نصیب ماند. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
Violated the nuclear non-proliferation treaty for many years, so it's no surprise that the Iranians are going to pursue it.
واکنش ها به آغاز مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی ایران. آمریکا میگوید ایران برجام را زیر پا گذاشته. پاریس همچنان به دنبال قانع کردن تهران به رعایت توافق.
این توفیق را پیدا کردیم که در دوره جدید بسیج شجره طیبه الهی انقلاب اسلامی.
اذعان فرمانده بسیج به سازماندهی هزاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی. غلامرضا سلیمانی از تشکیل هزار گردان سایبری خبر داد. و کاهش نزدیک به 10% صادرات غیر نفتی ایران در سال 98 نسبت به دوره مشابه پارسال. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ساعتی پس از آنکه ایران جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرد، آمریکا این اقدام را نقض مکرر برجام خواند. گام سوم مهمترین اقدام ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی به شمار می‌آید که تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید بخشی از آن است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
متهم شدن ایران به نقض مکرر برجام از سوی آمریکا، اتهامی که مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده پس از اعلام دور تازه کاهش تعهدات برجامی ایران مطرح کرد.
من از اینکه ایران اعلام کرده برجام رو نقض میکنه شگفت زده نیستم. ایران سالها معاهده منع انتشار سلاح اتمی رو نقض کرد. پس عجیب نیست ایرانی ها چیزی رو ادامه بدن که همواره دنبالش بودن.
ساعتی پیش از این سخنان ایران جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرد. گامی که تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید یا IR6 بخشی از آن است.
ماشین IR6 هستش که قرار بوده در ابتدای سال 11 عملا رازدهی بشه. IR6S یا ساب کریتیکال، این ماشین قرار بود در اون موقع گازدهی بشه. این ماشینی غیر از ماشین IR6 هستش که این رو هم گازدهیش رو شروع کرده. راه اندازی زنجیره 20 ماشین IR4 که موضوع بند 35 زمینه 1 هستش، ابتدای سال 11 قرار بود این کار انجام بشه که این کار هم عملا الان انجام شده. تمام.
در این وضعیت به نظر راه زیادی تا خروج کامل ایران از توافق هسته‌ای امضا شده در سال 1394 باقی نمانده.
و 4 اقدام دیگر هم ما اگر انجام بدیم عملا در این حوزه غنی‌سازی هیچ در واقع تعهد دیگری باقی نمیمانه.
ایران میگوید گام هایی که برای کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته در چارچوب برجام است، زیرا از امتیازات توافق بهره نمیبرد. روندی که پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های هسته‌ای واشنگتن علیه تهران آغاز شد. اروپا اما همچنان در تلاش است تا برجام را نجات دهد.
هدف ما اینه که ایران رو به سوی احترام کامل به توافقنامه وین سوق بدیم. به این تلاش و تمامی اقدام‌های دیپلماتیکمون ادامه میدیم. رئیس جمهوری هم شخصاً در این تلاش‌ها مشارکت داره.
در حالی که آمریکا بر اجرا و تشدید تحریم‌های ایران با هدف اجبار تهران به مذاکره برای توافق جدید اصرار دارد و ایران به کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای، مشخص نیست آینده برجام به کجا می‌رود. توافقی که واشنگتن آن را برای جلوگیری از اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ناکافی می‌داند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای. آقای بیات، با توجه به توافقنامه برجام، تزریق گاز به سانتریفیوژهای IR6 چه معنایی میتونه داشته باشه؟
معنیش اینه که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته از برجام نمیگم بیرون بره و خودشو دور بکنه. در واقع آقای کمالوندی هم در پاسخ پرسش ازش به این موضوع اشاره کرد که دور شدن از برجام هدف از این کار.
خب در حال حاضر همطور که میدونید رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به ایران سفر کرده. ارزیابی شما از آینده روابط ایران و آژانس چگونه است؟
خب نگاه کنید، روابط یک قسمت هست، روابط ایران با آژانس، یکی دیگه هست روابط ایران با کشورهایی که در برجام باقی ماندن. آقای روحانی توی صحبت‌های دیروزش یا پریروزش در همین مورد، در مورد گام سوم، به این موضوع اشاره کرد که ایران نظارت‌های آژانس رو توش دخل و تصرف نمی‌کنه، یعنی نظارت های آژانس برقرار خواهند منتها نه نظارت ها در چارچوب برجام، و از این لحاظ خب فرق میکنه به لحاظ کیفیتی. حالا مشکل بزرگ در وهله اول با آژانس نخواهد بود، مشکل بزرگ با اعضای باقی مانده در برجامه، زیرا که اگر ایران این روشی رو که الان شروع کرده، یعنی پژوهش و تکامل دستگاه‌های سانتریفوژش منطبق با تعهدی که در چارچوب برجام کرده نباشه، باید هنوزم ملاحظه کرد. آقای معاون سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در صحبتاش میگه که فرق است میان آنچه که اعلام میکنیم و آنچه که عمل میکنیم، و تا کنون هم چنین بوده. حالا باید دید که آیا این اقداماتی که میگن که سانتریفوژای رو که مجاز نبودن در این زمان کنونی به کار بندازن، باشون قنیسازی بکنن و این قنیسازی رو نگه دارن، یعنی تا کنون هم مجاز بودن با تعداد کمی از سانتریفوژای هر نسل برای آزمایش همچه کارهایی رو انجام بدن، منتها باید نتیجه رو فوری رقیق میکرد. الان دیگه این کار صورت نخواهد گرفت. اما اگه بخوام یه نگاه کلی بهش بکنم، به نظر من کاری که دولت جمهوری اسلامی الان میکنه آنچنان نخواهد بود که فاصله اون یک سالی رو که قرار ایران از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب حفظ باید بشه، من فکر می‌کنم اقداماتش ناقض اون یک سال باشه، یعنی اون یک سال رو کمتر بکنه، زیرا که بخش بزرگی از صحبت‌های آقای کمالوندی هم متوجه درونه، چون درون هم اینو تحت فشارن. کاملا می‌بینید که برای تعلیق داخلی یا رضایت داخلی ها اندکی قلوف میکنه در این کارهایی که قراره انجام بدن.
با سپاس از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای.
خواهش میکنم.
رئیس سازمان بسیج ایران از وجود 1000 گردان سایبری این نیرو در فضای مجازی خبر داده و گفته هزاران نفر از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی از طرف این سازمان سازماندهی شدند. بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر همراه ماست. آقای قلی‌پور، تفاوت این گردان سایبری با ارتش سایبری که پیشتر راه‌اندازی شده بود چیه؟
ببینید، تفاوت عمده این گردان‌های سایبری با ارتش سایبری که در دهه اواخر دهه 80 راه اندازی شد بیشتر در مأموریت‌های این گردان هست. ارتش سایبری در واقع در ابتدا وقتی شکل گرفت بیشتر مربوط به مسائل سخت افزاری، مسائل مربوط به هک، امنیت شبکه و در مجموعه به نام پدافند غیر عامل بود که هدفش دفاع از امنیت شبکه ایران در مقابل حملات بود. اما در واقع گردان‌های سایبری که ما از امروز ازشون میشنویم گردان‌هایی هستن که بیشتر تلاش میکنن در فضاهای مجازی فعال باشن، در شبکه‌های اجتماعی فعال باشن و بتونن تاثیرگذاری یا تبلیغاتی که مد نظر مقام‌های سپاه یا مقام‌های جمهوری اسلامی هست رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی، چه فضای فارسی زبان و چه فضاهای عرب زبان و انگلیسی زبان پیش ببرن. تفاوت این ارتش سایبری و گردان‌های سایبری هستش.
آقای قلی‌پور، اشاره کردین که اینا به هر حال سابقه پیشتر داشتن. من می‌خوام ببینم چرا در حال حاضر از وجود این 1000 گردان سایبری در حقیقت اطلاع رسانی شده در مورد اونها.
ببینید، در سال 88 زمانی که بحث اعتراض‌های خیابانی پیش اومد، فرماندهان سپاه چندین بار اعلام کرده بودند که چنین گردان‌هایی رو سازماندهی کردن. اما بعد از اینکه آقای قیپر و مسئول فرماندهی بسیج شد و آقای نقوی کنار رفت و یک مسئولیت دیگه گرفت، تقریبا ما از این گردان‌ها خبر چندانی در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد و فرماندهان هم در مورد این در واقع گردان‌ها چندان اطلاع رسانی نمی‌کردن. اما به نظر می‌رسه با تغییراتی که در ماه‌های اخیر در رأس فرماندهی سپاه رخ داده و در واقع فرماندهی بسیج هم تغییر کرده، مأموریت‌های جدیدی برای این بخش از فعالیت‌های بسیج در نظر گرفته شده و احتمالاً بسیج مجدداً فعالیت‌هاش رو در این حوزه در اولویت‌های کاری خودش قرار بده.
از مأموریت‌های جدید گفتید، میشه اطلاع رسانی بیشتری کنید؟
در واقع مأموریت‌های جدید خیلی هم نمیتونه مأموریت‌های جدید باشه، بلکه اولویت‌هایی هستش که سپاه پاسداران یا فرماندهی جدید سپاه پاسداران تصور میکنه یا در برنامه‌اش هستش که برای سپاه یا بسیج تعریف بکنه. در واقع فرماندهی غرب بیشتر فعالیت‌هاش متمرکز بر کمک به اقشار آسیب پذیر بود، اما به نظر میرسه فرماندهی جدید سپاه در حوزه موشکی برنامه‌های خاصی داره، در حوزه‌های فضای مجازی برنامه‌های خاصی داره که این خبر رو اعلام کردن و احتمالاً ادامه فعالیت‌های مجازی سپاه و بسیج در شبکه‌های اجتماعی خواهد شد، اما احتمالاً با رویکرد و در واقع گستردگی بیشتر.
با سپاس از بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر. خبر خودسوزی دختری که به خاطر تلاش برای ورود به استادیوم حکم زندان گرفت همچنان بازخوردهای زیادی داره، از حمایت تعدادی از فوتبالیست‌ها تا در شبکه‌های اجتماعی که بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، از خبرهایی که هول و هوش این اتفاق بوده،
رویا، همونطوری که گفتی ماجرا خب در چند روز گذشته خیلی خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی. یکی از موضوعات ماجرای اسم این دختر بود که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به اون دختر آبی در واقع لقب دادن، دختر 29 ساله.
اما اسم اصلیش سحره.
اینطوری که دوستش اعلام کرده سحر خدایاری هست اسم اصلیش، ولی سیمین عباسی در توییتر نوشته که اصلا چه فرقی میکنه سحر، سمیه یا هر نام دیگری، مهم دختریه که با دردی روی تخت بیمارستان خوابیده که حاصل تبعیضیه که سالهاست دختران ایران با اون روبرو هستن و از اون رنج میبرن.
اجازه، یکی از این بازداشت شدگان هستش در استادیوم آزادی هست. درسته؟
بله، پیش از این تعداد بیشتری از دخترها بازداشت شدن، ایشون بازداشت بوده، مدتی هم زندان بود که بعدن اعتراض میکنه و ماجرای خودسوزی که وقتی که باز تهدیدش میکنن دست به خودسوزی میزنه. اما محمد مساعد نوشته روزی نام یکی از ورزشگاه‌های بزرگ پایتخت دختر آبی خواهد بود، همون لقبی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به این دختر دادن، روزی که حتی اگر ما نباشیم نوادگانمون به یاد میارن که زنان ایرانی برای بدیهی ترین حقوق انسانیشون چه مسیر سختی رو طی کردن. چیزی هستش که محمد مساعد نوشته. اما مجید توکلی هم نوشته که خبر خودسوزی دختر آبی یا سحر یکی از تلخ ترین خبرهای در واقع امسال بوده و فقط اینطوری که مجید توکلی نوشته میشه این عبارت وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال رو دید و امیدوار بود که وریا گفته کاش یک اتحاد همگانی داشتیم که خانوم ها به حقشون که ورود با احترام به ورزشگاه های فوتبال ایران میرسیدن.
هنرمندان هم دارن از این،
بله، برخی هنرمندان و البته فوتبالیست های دیگری هم در 24 ساعت گذشته، چه فوتبالیست هایی که هنوز در واقع شاغل هستن و فوتبال بازی میکنن، چه فوتبالیست هایی که سالهاست فوتبالشون تموم شده، حمایت کردن از در واقع این دختر سحر. زینب نورانیان نوشته که چرا حداقل 4 تا از نماینده های فهرست امید، اشاره ایشون به فهرست امید اصلاح طلبان در مجلس هست، گفته که چرا هیچی نمیگن، یا اون وزیر جوان که در واقع شبها توییت میکنه خوابین یا بیدار، اشاره به وزیر ارتباطات هست، حرفی از دختر آبی نمیزنه. دلمون خوش باشه که حداقل یکم وجدان هنوز وجود داره.
میدونم که خیلی در مورد صحبت شده در شبکه‌های اجتماعی، اما خب مرسی که تا همینجا هم برامون مرور کردی.
خواهش میکنم.
تازه ترین آمارهای منتشر از سوی گمرک ایران نشون میده که صادرات غیر نفتی این کشور در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از 9% کاهش داشته. برای بررسی این آمار احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، چه دلایلی باعث کاهش صادرات غیر نفتی ایران شده؟
دلایل گوناگونی توضیح میده این کاهش صادرات تقریبا 9% صادرات غیر نفتی ایران رو، از جمله خود مسئله انزوای بین المللی و همچنین تحریم هاست. اما همزمان نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد درونگراست، یعنی محصول در بازارهای داخلی خودش، یه اقتصادیه که بیشتر وارداتی تا صادراتی باشه و یه اقتصادیه که با ناکارآمدی مدیریتی همراهه و تنوع کالای صادراتی نداره. تازه بخشی از این کالایی که الان گفته میشه غیر نفتی، اینها میعانات گازی یا فرضاً جزء مشتقات نفتی هستن. بنابراین این اقتصاد با این صادرات غیر نفتیش بسیار آسیب پذیره و تحریم ها اثر خودش رو کم یا بیش گذاشته و البته بیشتر خواهد گذاشت. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران سهمش در تجارت جهانی نزدیک کمتر از 0.5% و بنابراین به نظر میاد که این اقتصاد ضعیف در اثر تحریم ها بسیار آسیب دیده و این البته به هر حال باعث یک پیامدهایی خواهد بود در سطح کلان، در سطح میانه و حتی در سطح خرد در عرصه اقتصاد ایران.
آقای علوی، اصلا سبد بازارهای صادراتی ایران چه ساختاری داره؟
خب همونجور که من گفتم سهم ایران در بازار جهانی بسیار محدوده به اصطلاح صادرات غیر نفتی، و صادرات غیر نفتی ایران هم تشکیل میشه از عمدتاً فرش یا فرزن پسته یا کالاهای نظیر اینا، کالاهای سنتی و همون مشتقات، بنابراین نمیتونه چندان وسیع باشه. در دوره تحریم ها این سبد شرکای ایران بسیار کوچکتر شده و منحصر شده به 5 کشور: چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و به هر حال افغانستان. اینا تقریبا 75% صادرات ایران به این کشورهاست و 25% بقیه مربوط است به بقیه کشورها. بنابراین می‌بینیم که صادرات غیر نفتی ایران بسیار منطقه‌ای و حتی به یه زبان دیگه میشه گفت که همسایه‌ای شده، یعنی بیشترین مشتریان ایران در همسایگی ایران هستند و این البته عزم حاکمیت هم نشون میده برای دور زدن تحریم‌ها و سعی میکنه که با این کشورها معامله بکنه. و این تمرکز بازرگانی خارجی ایران و صادرات غیر نفتی به این 5 کشور اونو بسیار آسیب پذیر میکنه، از این جهت که اولا ظرفیت به اصطلاح صادراتی ایران مخفول باقی میمونه، استفاده ازش نمیشه، چون ممکنه کشورهای دیگه باشن که بخوان از ایران وارد بکنن، اما به علت تحریم‌ها و همچنین مشکلات بانکی یا سایر مشکلات از ایران وارداتی ندارن. از این مسئله که بگذریم، این باعث میشه که به محض اینکه یک تنش سیاسی بین ایران یا این کشورها پیش بیاد، طبیعتاً تأثیر میذاره رو صادرات کشور به این کشورهای همسایه و این اوضاع خطرناکه. بنابراین اقتصاددان توصیه میکنن که صادرات، اهم از صادرات غیر نفتی یا هر صادرات دیگه، غیر متمرکز بشه، متنوع بشه و با کشورهای بیشتر و با قدرت خرید بیشتر به هر حال انجام بشه، حال اینکه اون چیزی که ما میبینیم درست برعکسه.
سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
خب وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در تصویر خودش به عنوان 4 اقدام گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی، بخشی از سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران رو که روز گذشته در یک نشست خبری بیان کرد، منتشر کرده، تاکید کرده که 4 گام اصلی در خود این گام سوم وجود داره. 4 اقدام: یکی آغاز تولید مواد غنی شده از زنجیره‌های تحقیقاتی هست، دیگری شروع گازدهی به سانتریفیوژهای مدل جدیدی هست که به گفته آقای کمالوندی تولید ایران هست، راه اندازی زنجیره 20 تایی یکی دیگر از سانتریفیوژهای تولید خود جمهوری اسلامی و همچنین گازدهی به زنجیره 20 تایی سانتریفیوژهای IR6 که این هم از مدل سانتریفیوژ هایی هست که مقام های جمهوری اسلامی و آقای کمالوندی تاکید دارن که در خود ایران ساخته شده. اما روزنامه کیهان نگاه دیگری دارد به ماجرای سخنان آقای بهروز کمالوندی و تاکید کرده که این اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی بیانگر گام های کوچکی است که جمهوری اسلامی داره برمی‌داره و بیشتر هدفش این هست که فشاری وارد بکنه به اتحادیه اروپا در بحث تأمین خواسته های جمهوری اسلامی در خصوص امور مالی و بانکی. این روزنامه تاکید کرده که این گام های کوچک پاسخ محدودیت های بزرگ برجام نیست و خواستار این هست که گام های بزرگتری برداشته بشه. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از ابتدا با مذاکرات هستی و بعد هم با برجام به طور کلی مخالف بود و در حال حاضر هم نگاهش همینی هست که مشاهده میکنید و تاکید کرده که باید گام‌های بزرگتری برای خروج از برجام برداشته بشه. اما امروز روزنامه ایران یک یادداشت داره در تحلیل این گام‌هایی که دولت آقای روحانی در حال برداشتن هست، تاکید کرده که گام‌های آهسته و پیوسته رو برمی‌داره، آهسته برمی‌داره که به نوشته تحلیلگر روزنامه ایران اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد نشه و پیوسته هست این گام ها که تا حالا 3 گام رو برداشته که اراده خودش رو نشون بده که این گام ها رو خواهد برمی‌داره و از برجام به تدریج خارج میشه. البته نویسنده روزنامه ایران تاکید کرده که این احتمال وجود داره که در جریان دیدار سفر آقای روحانی به سازمان ملل اتفاقاتی بیفته، اگرچه سایر نهادهای حکومتی موضوع رو رد کردن، اما نویسنده روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست تاکید کرده که باید منتظر بمونیم ببینیم در حاشیه اجلاس سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز گزارش منتشر کرده در مورد 5 قانون اصلی فساد در ایران و تاکید کرده که توزیع غیر شفاف دلارهای نفتی بزرگترین قانون تولید فساد در جمهوری اسلامیست.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
خب سلام و صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. در این صبح روز یک شنبه من مهدی طاهباز هستم همراه شما. دونالد ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد. جان مولتون از احتمال وجود فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران خبر داد. و بازداشتی‌های پرونده هفت تپه در مجموع به 110 سال زندان محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که مذاکرات صلح با طالبان را به دلیل حمله اخیر آنان در کابل، پایتخت افغانستان، لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در توییتی نوشت: اگر رهبران طالبان نمی توانند بر سر یک آتش بس در این روزهای مهم مذاکرات صلح توافق داشته باشند و حتی 12 انسان بیگناه را می کشند، در آن صورت احتمالاً قدرت این که بر سر یک توافق معنیدار به مذاکره بنشینند هم ندارند. گروه طالبان مسئولیت حمله در کابل در روز پنجشنبه را بر عهده گرفته. در این حمله یک سرباز آمریکایی و 12 غیر نظامی افغان کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که قصد داشت روز یک شنبه با رهبران طالبان در کمپ دیوید دیدار کند. پیش از این طالبان و آمریکا پس از پایان نهمین دور از مذاکرات خود در قطر از نزدیک شدن به توافق صلح خبر داده بودند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال وجود مواد اتمی در ایران و یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده توسط تهران خبر داد. جان مولتون در توییتی با اشاره به اطلاع رسانی تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام نوشت: آمریکا و دیگر کشورهای عضو شورای حکام مشتاق دریافت گزارش کامل در اسرع وقت هستند. مقام‌های ایران به این موضوع واکنش نشان ندادند. پیشتر ایران اعلام کرده بود که گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرده است. این اقدام تهران واکنش انتقادی بریتانیا را به همراه داشت. در این ارتباط نیز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی متعجب نشده است. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که نباید این تصمیم ایران بزرگنمایی شود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، محمد خنیفر کارگر این شرکت، سپیده قلیان فعال مدنی و 4 تن از اعضای نشریه اینترنتی گام را به اتهام‌های امنیتی در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، آقای بخشی به 14 سال و خانم قلیان به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. امیر حسین محمدی فرد، ساناز الله یاری، اصل محمدی و امیر امیر قلی از اعضای زندانی نشریه گام نیز هر یک به تحمل 18 سال زندان محکوم شدند. همچنین دادگاه محمد خنیفر کارگر شرکت نیشکر هفت تپه را به 6 سال زندان محکوم کرده. بر اساس این گزارش 7 سال از حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و 8 سال از حکم صادر شده برای سپیده قلیان و همچنین 7 سال از احکام صادر شده برای 4 عضو نشریه گام قابل اجرا خواهند بود. در این حال کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه خبر داد که اسماعیل بخشی به تحمل 74 ضربه شلاق نیز محکوم شده است. مقام‌های قضایی تاکنون درباره انتشار خبر مربوط به احکام صادر شده اظهار نظری نکردند. و اینکه در مراسم اختتامیه 76th جشنواره فیلم ونیز که شامگاه شنبه برگزار شد، فیلم آمریکایی جوکر ساخته تات فیلیپس توانست به عنوان بهترین فیلم جایزه شیر طلایی را از آن خود کند.
Grand Jury Prize to Jacques by Roman Polanski.
همچنین جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلم یک افسر و یک جاسوس به کارگردانی رومان پولانسکی تعلق گرفت. رومان پولانسکی که پذیرفته شدن فیلمش در ونیز با اعتراض‌های مواجه شده بود، به دلیل خطر دستگیری در جشنواره حاضر نبود و در غیاب او جایزه را تهیه کننده و بازیگرش دریافت کردند. آقای پولانسکی بیش از 40 سال است که درگیر پرونده محکومیتش به اتهام تجاوز در سال 1978 میلادی است. فیلم سینمایی متری 6.5 به کارگردانی سعید روستایی نماینده ایران در این جشنواره از کسب جایزه بی‌نصیب بود. با پایان این بخش خبری ازتون دعوت میکنم که بار دیگه با ما همراه باشید به برنامه صبحانه با خبر.
The nuclear non-proliferation treaty for many years, so it's no surprise that the Iranians are going to pursue it.
واکنش‌ها به آغاز مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی ایران. آمریکا می‌گوید ایران برجام را زیر پا گذاشته. پاریس همچنان به دنبال قانع کردن تهران به رعایت توافق.
این توفیق را پیدا کردیم که در دوره جدید بسیج شجره طیبه الهی انقلاب اسلامی.
از آن فرمانده بسیج به سازماندهی هزاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی غلامرضا سلیمانی از تشکیل هزار گردان سایبری خبر داد. و کاهش نزدیک به 10% صادرات غیر نفتی ایران در سال 98 نسبت به دوره مشابه پارسال. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ساعتی پس از آنکه ایران جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرد، آمریکا این اقدام را نقض مکرر برجام خواند. گام سوم مهمترین اقدام ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی به شمار می‌آید که تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید بخشی از آن است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
متهم شدن ایران به نقض مکرر برجام از سوی آمریکا، اتهامی که مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده پس از اعلام دور تازه کاهش تعهدات برجامی ایران مطرح کرد.
من از اینکه ایران اعلام کرده برجام رو نقض میکنه شگفت زده نیستم. ایران سالها معاهده منع انتشار سلاح اتمی رو نقض کرد. پس عجیب نیست ایرانی ها چیزی رو ادامه بدن که همواره دنبالش بودن.
ساعاتی پیش از این سخنان ایران جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اعلام کرد. گامی که تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید یا IR6 بخشی از آن است.
ماشین IR6 هستش که قرار بوده در ابتدای سال 11 عملاً رازدهی بشه. IR6S یا ساب کریتیکال، این ماشین قرار بود در اون موقع گازدهی بشه. این ماشینی غیر از ماشین IR6 هستش که این رو هم گازدهیش رو شروع کرده. راه اندازی زنجیره 20 ماشین IR4 که موضوع بند 35 زمینه 1 هستش، ابتدای سال 11 قرار بود این کار انجام بشه که این کار هم عملا الان انجام شده.
تمام. در این وضعیت به نظر راه زیادی تا خروج کامل ایران از توافق هسته‌ای امضا شده در سال 1394 باقی نمانده
و 4 اقدام دیگر هم ما اگر انجام بدیم عملا در این حوزه غنی‌سازی هیچ در واقع تعهد دیگری باقی نمیمانه.
ایران میگوید گام هایی که برای کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته در چارچوب برجام است، زیرا از امتیازات توافق بهره نمیبرد. روندی که پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های هسته‌ای واشنگتن علیه تهران آغاز شد. اروپا اما همچنان در تلاش است تا برجام را نجات دهد.
هدف ما اینه که ایران رو به سوی احترام کامل به توافقنامه وین سوق بدیم. به این تلاش و تمامی اقدامهای دیپلماتیکمون ادامه میدیم. رئیس جمهوری هم شخصا در این تلاش ها مشارکت داره.
در حالی که آمریکا بر اجرا و تشدید تحریم‌های ایران با هدف اجبار تهران به مذاکره برای توافق جدید اصرار دارد و ایران به کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای، مشخص نیست آینده برجام به کجا می‌رود. توافقی که واشنگتن آن را برای جلوگیری از اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ناکافی می‌داند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای. آقای بیات، با توجه به توافقنامه برجام، تزریق گاز به سانتریفیوژهای IR6 چه معنایی میتونه داشته باشه؟
معنیش اینه که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته از برجام نمیگم بیرون بره و خودشو دور بکنه. در واقع آقای کمالوندی هم در پاسخ یه پرسش ازش به این موضوع اشاره کرد که دور شدن از برجام هدف از این کار.
خب در حال حاضر همطور که میدونید رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به ایران سفر کرده. ارزیابی شما از آینده روابط ایران و آژانس چگونه است؟
خب نگاه کنید، روابط یک قسمت هست، روابط ایران با آژانس، یکی دیگه هست روابط ایران با کشورهایی که در برجام باقی ماندن. آقای روحانی توی صحبت‌های دیروزش یا پریروزش در همین مورد، در مورد گام سوم، به این موضوع اشاره کرد که ایران نظارت‌های آژانس رو توش دخل و تصرف نمی‌کنه، یعنی نظارت‌های آژانس برقرار خواهند موند تا نه نظارت‌ها در چارچوب برجام، و از این لحاظ خب فرق می‌کنه به لحاظ کیفیتی. حالا مشکل بزرگ در وهله اول با آژانس نخواهد بود، مشکل بزرگ با اعضای باقی مانده در برجام، زیرا که اگر ایران این روشی رو که الان شروع کرده، یعنی پژوهش و تکامل دستگاه‌های سانتریفوژش منطبق با تعهدی که در چارچوب برجام کرده نباشه، باید هنوزم ملاحظه کرد. آقای معاون سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در صحبتاش میگه که فرق است میان آنچه که اعلام میکنیم و آنچه که عمل میکنیم، و تا کنون هم چنین بوده. حالا باید دید که آیا این اقداماتی که میگن که سانتریفوژهای رو که مجاز نبودن در این زمان کنونی به کار بندازن، باشون غنی‌سازی بکنن و این غنی‌سازی رو نگه دارن، یعنی تا کنون هم مجاز بودن با تعداد کمی از سانتریفوژهای هر نسل برای آزمایش همچه کارهایی رو انجام بدن، منتها باید نتیجه رو فوری رقیق میکرد. الان دیگه این کار صورت نخواهد گرفت. اما اگه بخوام یه نگاه کلی بهش بگم، به نظر من کاری که دولت جمهوری اسلامی الان میکنه آنچنان نخواهد بود که فاصله اون یک سالی رو که قرار ایران از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب حفظ باید بشه، من فکر نمیکنم اقداماتش ناقض اون یک سال باشه، یعنی اون یک سال رو کمتر بکنه، زیرا که بخش بزرگی از صحبت‌های آقای کمالوندی هم متوجه درونه، چون درون هم اینو تحت فشارن. کاملا میبینید که برای تبلیغ داخلی یا رضایت داخلی ها اندکی قلوف میکنه در این کارهایی که قرار انجام بدن.
با سپاس از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای.
خواهش می‌کنم.
رئیس سازمان بسیج ایران از وجود 1000 گردان سایبری این نیرو در فضای مجازی خبر داده و گفته هزاران نفر از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی از طرف این سازمان سازماندهی شدند. بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر همراه ماست. آقای قلی‌پور، تفاوت این گردان سایبری با ارتش سایبری که پیشتر راه اندازی شده بود چیه؟
ببینید، تفاوت عمده این گردان‌های سایبری با ارتش سایبری که در دهه اواخر دهه 80 راه اندازی شد بیشتر در مأموریت‌های این گردان هست. ارتش سایبری در واقع در ابتدا وقتی شکل گرفت بیشتر مربوط به مسائل سخت افزاری، مسائل مربوط به هک، امنیت شبکه و در مجموعه به نام پدافند غیرعامل بود که هدفش دفاع از امنیت شبکه ایران در مقابل حملات بود. اما در واقع گردان‌های سایبری که ما از امروز ازشون میشنویم گردان‌هایی هستن که بیشتر تلاش میکنن در فضاهای مجازی فعال باشن، در شبکه‌های اجتماعی فعال باشن و بتونن تاثیرگذاری یا تبلیغاتی که مد نظر مقام‌های سپاه یا مقام‌های جمهوری اسلامی هست رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی، چه فضای فارسی زبان و چه فضاهای عرب زبان و انگلیسی زبان پیش ببرن. تفاوت این ارتش سایبری و گردان‌های سایبری هستش.
آقای قلی‌پور، اشاره کردین که اینا به هر حال سابقه پیشتر داشتن. من خواهم ببینم چرا در حال حاضر از وجود این 1000 گردان سایبری در حقیقت اطلاع رسانی شده در مورد اونها؟
ببینید، در سال 88 زمانی که بحث اعتراض‌های خیابانی پیش اومد، فرماندهان سپاه چندین بار اعلام کرده بودن که چنین گردان‌هایی رو سازماندهی کردن. اما بعد از اینکه آقای غیرپر و مسئول فرماندهی بسیج شد و آقای نقوی کنار رفت و یک مسئول دیگه گرفت، تقریبا ما از این گردان‌ها خبر چندانی در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد و فرماندهان هم در مورد این در واقع گردان‌ها چندان اطلاع‌رسانی نمی‌کردن. اما به نظر می‌رسه با تغییراتی که در ماه‌های اخیر در رأس فرماندهی سپاه رخ داده و در واقع فرمانده بسیج هم تغییر کرده، مأموریت‌های جدیدی برای این بخش از فعالیت‌های بسیج در نظر گرفته شده و احتمالاً بسیج مجدداً فعالیت‌هاش رو در این حوزه در اولویت‌های کاری خودش قرار بده.
از مأموریت‌های جدید گفتید، میشه اطلاع رسانی بیشتری کنید؟
در واقع مأموریت‌های جدید خیلی هم نمیتونه مأموریت‌های جدید باشه، بلکه اولویت‌هایی هستش که سپاه پاسداران یا فرمانده جدید سپاه پاسداران تصور میکنه یا در برنامه‌اش هستش که برای سپاه یا بسیج تعریف بکنه. در واقع فرمانده غرب بیشتر فعالیت‌هاش متمرکز بر کمک به اقشار آسیب پذیر بود، اما به نظر میرسه فرمانده جدید سپاه در حوزه موشکی برنامه‌های خاصی داره، در حوزه‌های فضای مجازی برنامه‌های خاصی داره که این خبر رو اعلام کردن و احتمالاً ادامه فعالیت‌های مجازی سپاه و بسیج در شبکه‌های اجتماعی خواهد شد، اما احتمالاً با روی کرد و در واقع گستردگی بیشتر.
با سپاس از بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر. خبر خودسوزی دختری که به خاطر تلاش برای ورود به استادیوم حکم زندان گرفت همچنان بازخوردهای زیادی داره. از حمایت تعدادی از فوتبالیست‌ها تا در شبکه‌های اجتماعی که بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، از خبرهایی که هول و هوش این اتفاق بود.
رویا، همونطوری که گفتی ماجرا خب در چند روز گذشته خیلی خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی. یکی از موضوعات ماجرای اسم این دختر بود که کاربرای شبکه‌های اجتماعی به اون دختر آبی در واقع لقب دادن، دختر 29 ساله.
اما اسم اصلیش سحره.
اینطوری که دوستش اعلام کرده سحر خدایاری هست اسم اصلیش، ولی سیمین عباسی در توییتر نوشته که اصلا چه فرقی میکنه سحر، سمیه یا هر نام دیگری، مهم دختریه که با دردی روی تخت بیمارستان خوابیده که حاصل تبعیضیه که سالهاست دختران ایران با اون روبرو هستن و از اون رنج میبرن.
این جزء یکی از این بازداشت شدگان هستش در استادیوم آزادی هست. درست؟
بله، پیش از این تعداد بیشتری از دخترها بازداشت شدن. ایشون بازداشت بوده، مدتی هم زندان بود که بعدن اعتراض میکنه و ماجرای خودسوزی که وقتی که باز تهدیدش میکنن دست به خودسوزی میزنه. اما محمد مساعد نوشته روزی نام یکی از ورزشگاه‌های بزرگ پایتخت دختر آبی خواهد بود، همون لقبی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به این دختر دادن. روزی که حتی اگر ما نباشیم نوادگانمون به یاد میارن که زنان ایرانی برای بدیهی‌ترین حقوق انسانیشون چه مسیر سختی رو طی کردن. چیزی هستش که محمد مساعد نوشته. اما مجید توکلی هم نوشته که خبر خودسوزی دختر آبی یا سحر یکی از تلخ‌ترین خبرهای در واقع امسال بوده و فقط اینطوری که مجید توکلی نوشته میشه این عبارت وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال رو دید و امیدوار بود که وریا گفته کاش یک اتحاد همگانی داشتیم که خانم‌ها به حقشون که ورود با احترام به ورزشگاه‌های فوتبال ایران می‌رسیدن.
هم هنرمندان هم دارن از این
بله برخی هنرمندان و البته فوتبالیست‌های دیگری هم در 24 ساعت گذشته، چه فوتبالیستایی که هنوز در واقع شاغل هستن و فوتبال بازی می‌کنن، چه فوتبالیستایی که سال‌هاست فوتبالشون تموم شده، حمایت کردن از در واقع سحر. این دختر سحر. زینب نورانیان نوشته که چرا حداقل 4 تا از نماینده های فهرست امید، اشاره ایشون به فهرست امید اصلاح طلبان در مجلس بله. هست، گفته که چرا هیچی نمیگن، یا اون وزیر جوون که در واقع شبها توییت میکنه خوابین یا بیدار، اشاره به وزیر ارتباطات هست، حرفی از دختر آبی نمیزنه. دلمون خوش باشه که حداقل یکم وجدان هنوز وجود داره.
میدونم که خیلی در مورد صحبت شده در شبکه‌های اجتماعی، اما خب مرسی که تا همینجا هم برامون مرور کردی.
خواهش می‌کنم.
تازه‌ترین آمارهای منتشر از سوی گمرک ایران نشون میده که صادرات غیر نفتی این کشور در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از 9% کاهش داشته. برای بررسی این آمار احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، چه دلایلی باعث کاهش صادرات غیر نفتی ایران شده؟
دلایل گوناگونی توضیح میده این کاهش صادرات تقریبا 9%ه صادرات غیر نفتی ایران رو، از جمله خود مسئله انزوای بین المللی و همچنین تحریم هاست. اما همزمان نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد درونگراست، یعنی محصول در بازارهای داخلی خودش، یه اقتصادیه که بیشتر وارداتی تا صادراتی باشه و یه اقتصادیه که با ناکارآمدی مدیریتی همراهه و تنوع کالای صادراتی نداره. تازه بخشی از این کالایی که الان گفته میشه غیر نفتی، اینها میعانات گازی یا فرضاً جز مشتقات نفتی هستن. بنابراین این اقتصاد با این صادرات غیر نفتیش بسیار آسیب پذیره و تحریم ها اثر خودش رو کم یا بیش گذاشته و البته بیشتر خواهد گذاشت. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران سهمش در تجارت جهانی نزدیک کمتر از 0.5% و بنابراین به نظر میاد که این اقتصاد ضعیف در اثر تحریم ها بسیار آسیب دیده و این البته به هر حال باعث یک پیامدهایی خواهد بود در سطح کلان، در سطح میانه و حتی در سطح خرد در عرصه اقتصاد ایران.
آقای علوی، اصلا سبد بازارهای صادراتی ایران چه ساختاری داره؟
خب همونجور که من گفتم سهم ایران در بازار جهانی بسیار محدوده به اصطلاح صادرات غیر نفتی، و صادرات غیر نفتی ایران هم تشکیل میشه از عمدتاً فرش یا فرزن پسته یا کالاهای نظیر اینا، کالاهای سنتی و همون مشتقات، بنابراین نمیتونه چندان وسیع باشه. در دوره تحریم ها این سبد شرکای ایران بسیار کوچکتر شده و منحصر شده به 5 کشور: چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و در حال افغانستان. اینا تقریبا 75% صادرات ایران به این کشور هاست و 25% بقیه مربوط است به بقیه کشورها. بنابراین می‌بینیم که صادرات غیر نفتی ایران بسیار منطقه‌ای و حتی به یه زبان دیگه میشه گفت که همسایه‌ای شده، یعنی بیشترین مشتریان ایران در همسایگی ایران هستند و این البته عزم حاکمیت هم نشون میده برای دور زدن تحریم ها و سعی میکنه که با این کشورها معامله بکنه. و این تمرکز بازرگانی خارجی ایران و صادرات غیر نفتی به این 5 کشور اونو بسیار آسیب پذیر میکنه، از این جهت که اولا ظرفیت به اصطلاح صادراتی ایران مخفول باقی میمونه، استفاده ازش نمیشه، چون ممکنه کشورهای دیگه باشن که بخوان از ایران وارد بکنن، اما به علت تحریما و همچنین مشکلات بانکی یا سایر مشکلات از ایران وارداتی ندارن. از این مسئله که بگذریم، این باعث میشه که به محض اینکه یک تنش سیاسی بین ایران یا این کشورها پیش بیاد، طبیعتاً تأثیر میذاره رو صادرات کشور به این کشورهای همسایه و این اوضاع خطرناکه. بنابراین اقتصاددان توصیه میکنن که صادرات، اهم از صادرات غیر نفتی یا هر صادرات دیگه، غیر متمرکز بشه، متنوع بشه و با کشورهای بیشتر و با قدرت خرید بیشتر به هر حال انجام بشه، حال اینکه اون چیزی که ما میبینیم درست برعکسه.
سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
حال وقتش موردی داشته باشیم به روزنامه صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان 4 اقدام گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی، بخشی از سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران رو که روز گذشته در یک نشست خبری بیان کرد، منتشر کرده، تاکید کرده که 4 گام اصلی در خود این گام سوم وجود داره، 4 اقدام. یکی آغاز تولید مواد غنی شده از زنجیره‌های تحقیقاتی هست، دیگری شروع گازدهی به سانتریفیوژهای مدل جدیدی هست که به گفته آقای کمالوندی تولید ایران هست، راه اندازی زنجیره 20 تایی یکی دیگر از سانتریفیوژهای تولید خود جمهوری اسلامی و همچنین گازدهی به زنجیره 20 تایی سانتریفیوژهای IR6 که این هم از مدل سانتریفیوژ هایی هست که مقام های جمهوری اسلامی و آقای کمالوندی تاکید دارن که در خود ایران ساخته شده. اما روزنامه کیهان نگاه دیگری دارد به ماجرای سخنان آقای بهروز کمالوندی و تاکید کرده که این اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی بیانگر گام های کوچکی است که جمهوری اسلامی داره برمی‌داره و بیشتر هدفش این هست که فشاری وارد بکنه به اتحادیه اروپا در بحث تأمین خواسته های جمهوری اسلامی در خصوص امور مالی و بانکی. این روزنامه تاکید کرده که این گام های کوچک پاسخ محدودیت های بزرگ برجام نیست و خواستار این هست که گام های بزرگتری برداشته بشه. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از ابتدا با مذاکرات هستی و بعد هم با برجام به طور کلی مخالف بود و در حال حاضر هم نگاهش همینی هست که مشاهده میکنید و تاکید کرده که باید گام‌های بزرگتری برای خروج از برجام برداشته بشه. اما امروز روزنامه ایران یک یادداشت داره در تحلیل این گام‌هایی که دولت آقای روحانی در حال برداشتن هست، تاکید کرده که گام‌های آهسته و پیوسته رو برمی‌داره، آهسته برمی‌داره که به نوشته تحلیلگر روزنامه ایران اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد نشه و پیوسته هست این گام‌ها که تا حالا 3 گام رو برداشته که اراده خودش رو نشون بده که این گام‌ها رو خواهد برمی‌داره و از برجام به تدریج خارج میشه. البته نویسنده روزنامه ایران تاکید کرده که احتمال وجود داره که در جریان دیدار سفر آقای روحانی به سازمان ملل اتفاقاتی بیفته، اگرچه سایر نهادهای حکومتی موضوع رو رد کردن، اما نویسنده روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست تاکید کرده که باید منتظر بمونیم ببینیم در حاشیه اجلاس سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز گزارش منتشر کرده در مورد 5 قانون اصلی فساد در ایران و تاکید کرده که توزیع غیر شفاف دلارهای نفتی بزرگترین قانون تولید فساد در جمهوری اسلامی است.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.